تخرجه. نمیگه لیخرجه. کتاب نازل نکردیم که کتاب، نه تو. به تخرج الناس. از کجا به کجا؟ از ظلمات به سوی نور. این تو کی میتونه باشه؟ کسی که حکمش از بالا اومده باشه، به اذن ربهم. کجا باید رفت؟ الی صراط العزیز الحمید. نظام هدایت بشر چه عجیب تو این آیه مطرح شده. من اگر میام اینجا بحث موعود موجود رو میگم که پایه و اساس اون بر ضرورت وجود حجت در هر زمان استواره، خب همیشه باید حجت باشه دیگه، بله؟ قبول دارید؟ نمیشه. پس بین حضرت عیسی و پیامبر خدا چی؟ 500 سال کی بود؟ فترت بود دیگه. پس میشه که نباشه؟ پس زیر سوال رفت. الان هم دوران فترته. یه بام و دو هوا نمیشه آقا جون. اگه اون فترت ممکنه، الان هم دوران فترته. اینا از مغالطاتیه که میکنن. دوران فترت، فترت چی بود؟ الان فترتن؟ رسول. رسول نبود، پیامبر بود، وسیله پیامبر بود و این سلسله ادامه پیدا کرد تا زمان رسول خدا. انتهای کتاب کمال الدین و تمام نه 23 صفحه راجع به همین موضوع داره بحث میکنه. دوران فترت نداریم، فترت حجت نداریم، فترت رسول بود. و هر حال این پایه موجود بودن بر اساس اون ادله عقلی و نقلی که در جای خودش هست، که هرگز عالم از حجت خالی نیست. حالا اون حجتی که این زمان هست موعود امم هست. آیاتی که در این رابطه داریم فراوان، عرض کردم در یک کلمه، هر اتفاقی تو این عالم میخواد بیفته خدا مأمور میفرسته سر اون حجت. خلیفت الله میخواد عذاب بر قوم لوط نازل بشه، فرشتگان الهی پیش کی میان؟ حضرت ابراهیم. چرا پیش حضرت ابراهیم میان؟ بله، خلیفت الله فی الارض. خیلی بحث عمیقی ما تو این بخش داریم. خب یک از آیاتی که هممون هست، اصلا این سوره، سوره عجیبی، سوره انا انزلنا، تو تفسیر نورالثقلین ذیلش بالای 100 روایته. اگه این روایات رو بخونید، دیدتون نسبت به این سوره عوض میشه. ما نعمت دستمونه، پیشمونه، آب در کوزه و ما تشنه لبان، گرد جهان دست گدایی پیشه نامردا و نامحرما دراز کرد. تنزل الملائکت و روح و فیها به اذن ربهم من کلهم. خود پرداختن به کلیات از این آیه 1.5 ساعت زمان میخواد که نداریم. مجبورم کلیات رو بگم. خوشبختانه جمع ما اهل علم و فضل با یه اشاره مطلب رو میگیره. خب کتابم هست، بعدن منابعی را معرفی خواهم کرد. ما در اینجا 4 مرحله رو باید طی بکنیم. یکی این که آیا شب قدر هنوز هست، استمرار داره یا نه. دوم اگه شب قدر استمرار داره، در شب قدر چه اتفاقی میفته، بنا شد برهانی کار بکنیم. خب شب قدر هست، در شب قدر تنزل ملائکه و روح، چی میخوای بگی؟ آیا لازمه اینا بر کسی نازل بشن؟ تو آیه که نگفته بود بر کسی. حالا اون کسی خب مؤمنین میتونن باشن، زمین میتونه باشه و امثال اینها. آیا اون منزل و علیه و اون کسی که میزبان این مهمونای الهی میخواد باشه باید کی باشه و اینها؟ اینا اون بحثای عجیبیست که تو این آیه هست و یک دقت مضاعف و یک تدبر ویژه ای رو می طلبه که فقیهانه و عالمانه وارد آیه بشیم. آیه ای که فرمود اگر با این شیوه ای که عرض کردم درست وارد بحث بشید، فلج میکنید دیگران رو. وقتی مهاجه کنید با این آیه، با کسانی که این راه و مرام را قبول ندارن، اونها رو فلج میکنید، چیزی براشون نمیمونه. اول مفردات آیه رو باید باز کنید. تنزل چیه؟ چه فعلیه؟ چه دلالتی داره؟ اصلا نزول با تردد امثال اینا چه فرقی میکنه؟ خود نزول چه باری داره؟ نزول فرود آمدن، نزول منزل و علیه میخواد. کما اینکه میهمان وقتی معنا پیدا میکنه که میزبانی باشه، اگه میزبانی نباشه این آدم آدمی که نار کوچه خیابون جای دیگه، میهمان بهش نمیگن. وقتی میزبانی پیدا شد این آدم وصف میهمان رو پیدا میکنه. نزول رو جایی میگن که منزل و علیهی باشه، خود واژه رو بشکافی کن. ملائکه خب مشخصه، روح چیه؟ مفسران شیعه و اهل سنت میگن روح، روح الامین، جبریل امینه، در آیات قرآن به عنوان روح الامین که قل نزله خلاصه علی قلبک روح القدس، جبرئیله. خب جبریل مگه فرشته نیست؟ بله؟ کی گفت نه؟ کی گفت نه جبریل فرشته نیست؟ مطاع ثم امین، فرشته است، فرشته مقرب. یه چیزی شنیدی ولی کامل او یه بحثیه که یک موجودی داریم که اعظم موجوده یا اعظم ملک به نام روح که با پیامبر و با اهل بیت بوده، اون بحث دیگری داره. فسران شیعه و سنی میگن الروح یعنی جبریل. خب جبریل فرشته است دیگه، چرا جداگانه میاد؟ میدونی چرا جداگانه؟ یه قانونی داریم تو ادبیات، ذکر خاص بعد از عام. اینجا سخن از نزول فرشتگان نیست، چون نزول فرشتگان هر آن و شب و روز و ساعت هزاران فرشته میان و میرن. نزول فرشتگان بر افراد عادی هم امکان پذیره. هر کدوم از شما دو تا فرشته دارید. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. بر مؤمنین هم نازل میشن، گاهی میان کفش یک آقا یا خانمی را جفت میکنن، البته به شروطها. اینجا سخن از جبرئیله، نه صرف نزول ملائکه. این اگر در دل ملائکه میگفت ما کجا میتونستیم بفهمیم یا اثبات کنیم که یکی از اینا جبرئیل ها؟ از کجا؟ لذا این جداگانه ذکر شدن پیام داره. اینجا سخن از تنزل الملائکه نیست. تنزل الملائکه تو و روح فیها فی لیلت القدره. و شب قدر چیه؟ موضوع چیه؟ شب تقدیره. اصلا شب قدر برای چیه؟ شب قدر برای چیه؟ اگه ما شب قدر رو تقدیر داریم پس نقش انسان چیه؟ اگه همه امور مقدر میشه پس نقش من یه رباتی هم که همه چیز مقدر میشه دیگه و بر اساس اون مجبورم عمل بکنم، پس اختیار انسان چیه که ازش دم میزنید؟ اگه شب قدر نوشته میشه پس در دور طول سال چه کنیم؟ کار دیگه نمیشه کرد دیگه، نوشته شد شب قدر دیگه. اصلا فلسفه شب قدر چیه؟ چرا یه شب از سال رو شب قدر قرار دادن؟ خب خدا بر اساس حکمت خودش بیاد. اگر شما شب قدر رو خوب بتونید تبیین کنید، حقیقتا آدم به وجد میاد از اینکه چنین خدایی داره، چنین امام زمانی داره. اینا بحثاییه که اگه باز بشه، تبیین بشه. شب قدر ما میریم تو مسجد، هی قرآن بخون، نماز بخون، مفاتیح بیار. نه، اینجوری نیست. اصل فلسفه وجودی شب قدر رو بگیریم چیه، بفهمیم. اون وقت میفهمیم شب قدر چی کار میشه کرد، که اگر بفهمیم راه صد ساله رو یک شب تی خواهیم کرد. خیرون من الف شب. یک گوشه هایش رو، نه همش رو، تو کتاب گفتم ولی نه همش رو، اینا رو باید دنبال بکنی. اینا سر خود نمیان، به اذن ربهم هست. یه مأموریه هیئت بلندپایه در شب قدری که شب تقدیر مقدراته. برای چی میان؟ برید تفاسیر اهل سنت رو نگاه بکنید. اون وقت بیا سجده شکر به زمین بیفت. سجده شکر میگن شب قدر آخه خیلی فضیلت داره. تو آسمونا شب قدر نیست، میان رو زمین عبادت بکنن که اینجاشون خیلی فضیلت داره. عالم ماده عالم پایین ترین مرتبه خلقته. آدم نمیدونه بخنده بگیره. میگن نه، تنزل و ملائکه تو برون میان برای استغفار، استغفار برای مؤمنین. خب بالا نمیتونن استغفار بکنن، حتما باید بیان اینجا استغفار. میان دعا بکنن برای مؤمنین، حتما باید بیان اینجا دعا بکنن. وقت اگه تو گفتی میان برای استغفار، میان برای چی قید زدی، این من کل امر چی میگه؟ میگه برای تمامی امورات، اطلاقی که من کل امر داره همه چیزا در، یعنی برای تمام امورات ریز و درشت مادی و معنوی، به چه مجوزی قید میزنی که میان برای دعا، برای استغفار فلان؟ وقت چرا اینجا بیان برای دعا و استغفار؟ اونجا بیت المعمور تو آسمان چهارم، برید ببینید چه خبره، چه عظمتی داره تو آسمان، اون آسمان چهارمه. و هر حال یه ورود عالمانه‌ای به آیه وقتی داشته باشید، اون وقت میبینید که بله، مطلب از این قراره که در شب قدری که شب تقدیر مقدرات عالمه، یه هیئت بلند پایه‌ای از طرف خدا میاد برای که جبرئیل فرمونده، مطاع ثم امین، فرموندهشون جبرئیله، از طرف خدا این مأموریت رو دارن، میان در این عالم و برای تمام امورات عالم میان اینجا. عرضم به خدمت سروران عزیز، ما وقتی خوب موضوع رو تبیین کردیم، خب یه وقت بحث نزول بارانه، خب باران میاد بر زمین، چون باران مال زمینه، فرودگاش زمینه. یه وقت بحث جبرئیل و فرشتگانه که در شب قدر، روز و شب پیوسته هزاران میلیاردها فرشته میان و میرن، اما اینجا موضوع شب قدر معلوم موضوع ویژه ایست که برای تمام امورات عالم از طرف خدا، معلوم مقدرات عالم پاش در میونه، اینا به اذن پروردگار میان اینجا. خب اینا پیش کی میرن؟ میزبانشون کیه؟ این مهمان میزبان میخواد. اگه میان بر زمین، خب بر زمین مگه زمین چه سنخیتی هست بین زمین و این هیئت بلندپایه‌ای که برای تقدیر مقدرات میان عالم؟ اگه بگی بر مؤمنین، اینجا سخن از جبرئیل، یک بحث من کل امر تمام امورات عالم مطرحه. همه این قرائن رو شما در نظر بگیری، متوجه یک امر مهم میشی، یه امر مهمی در میان. اینجا نکنه کسی هست که به اذن پروردگار همه امور عالم به دست اوست و برای خلیفت الله، آیات دیگری که اشاره داره به بحث خلیفت الله در این زمینه، که در شب تعیین مقدرات اینا میان محضر این در واقع خلیفه الهی و مقدرات یک سال عالم را از طرف خدا برای اون میارن که به اذن الله همه امور به دست اوست. آدم با تدبر به این معنا میرسه، لااقل سوال براش ایجاد میشه که قضیه قضیه عادی نیست، خصوصا قضیه جبرئیل و خصوصا قضیه من کل امر. اینجا بگم که این قضیه اینقدر حساسیت داره که بعد از رحلت رسول خدا یکی از موضوعات مهم در جامعه اسلامی همین بحث بود. و شما در کتاب کافی اگر ببینید، بابون فی شأن انا انزلنا، یه شبهات سنگینی اونجا مطرح شده که ما امروز اگه بشنویم یکی مطرح کنه تو فضای مجازی فکر میکنیم الان کشف کردن. نه، 1400 سال قبل، 200 سال قبل، 300 سال قبل این شبهات مطرح شده و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین جانانه جواب دادن. خیلی خوندنیه، خیلی خوندنیه. کتاب کافی، کتاب الحجه، باب فی شأن انا انزلنا، چندین شبهه سنگین. آیا اونی که نازل میشه ترجمه داره؟ بله، کافی ترجمه داره. آیا اونی که در شب قدر نازل میشه رسول خدا اونو میدونست یا نمیدونست؟ اگه نمیدونست، پس اینایی که میزبانن الان چیز رو میدونن که رسول خدا نمیدونست، پس بالاترن. نه، میدونست. اگه میدونست رسول خدا، خب اینا پس برای چی نازل میشن؟ تحصیل حاصل که محاله. یه شبهات عجیب و سنگینی که چقدر زیبا معصوم علیه السلام اومده جواب داده به این شبهات. ما این سرمایه عجیب رو داریم در بیانات نورانی اهل بیت، اما چقدر وقت گذاشتیم، چقدر کار کردیم در این رابطه نمیدونم. به هر حال میگم اجمالی از بحث‌ها یک ساعت و نیم وقت میگیره، اون چهار مرحله ای رو که عرض کردم با توجه به این قرائن و شواهد میری جلو و بحثای صبح، لااقل اقلش اینه که با خود این آیه به خیلی چیزا میرسه، لااقلش اینه سوال تو ذهنت ایجاد میشه که ماجرا چیه. و انزلنا الیک، البته باید با تأمل به یک درد برسی بفهمی که این مطلب مهمه. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو در تو درد نبیند کرا دوا کنه. وقتی فهمیدی اینجا قضیه مهمه، دنبال طبیب و بیان طبیبانه گشتی، اون وقت بیان معصوم میاد و مشکل رو حل میکنه. ذیل این سوره و آیه عرض کردم بالای 100 روایت وجود داره. ببینید قوغا کرده اونجا. خوشبختانه مسئله اونقدر روشن که ما از اهل سنت هم میپرسیم شب قدر رو قبول دارید؟ میگن بله قبول داری. شب قدر تنزل الملائکه و روح فیها من کل، میگن بله قبول داریم. میگم اینا بر کی نازل میشن؟ اینی که اینا باید بر کسی نازل بشن، هر عاقلی میفهمه کسی منکرش بشه جای گیری داره، حق رو میخواد بپوشن. خود اونا میگن بر مؤمنین نازل میشه. یعنی تا اینجا همراهی کردن و خوشبختانه این مهمه. حالا مستنداتش، گاهی دنبال روایاتی میگشتم از خود اهل سنت، دیدم احمد ابن حنبل امام الحنابله روایت رو نقل میکنه از ابوذر که همین روایت نشون میده بحث شب قدر رو اینا در امت اسلامی بحث و گفتگو و اینها بوده، که ازش سوال میکنن که آیا از پیامبر سوال کردی شب قدر کیه، ماه مبارکه یا غیر ماه دیگه؟ میگه تو ماه مبارک. میگه بعد سوال کردی آیا با انبیاس وقتی پیامبر رفت شب قدرم میره تموم میشه؟ چون عده میدیدن اگر بپذیرن شب قدر را، ریشه یا سقیفه زده است. شب قدر رو منکر شدند که مبادا پایه سست عنکبوتی سقیفه آسیبی ببیند. لذا از ابوذر میگن شما پرسیدی که اصلا مثلا شب قدر هست یا نیست؟ بله هست. آیا در کی؟ در ماه مبارکه. آیا با رفتن پیامبر میره تموم میشه رفعت یا نه؟ مستمرتون الی یوم القیامه. احمد ابن حنبل میگه بعد پیامبر فرمود و سندی که نقل میکنه میرسه و ابوذر میگه رسول خدا فرمود بل هی الی یوم القیامه. اینجور نکات، اینجور روایات خیلی به درد میخوره تو بحث و مناظره، خیلی قیمتیه. به هر حال اونا تا اینجا میرسن که اینا بر کسی باید نازل بشن، میگن بر مؤمنین. میگیم قبول دارید جبرئیل رو؟ دیدگاه علمای خودتون رو راجع به جبرئیل که یک سعه وجودی عظیمی داره، هر کسی نمیتونه ظرف نزول جبرئیل باشه. یک، ما مؤمنین چه کاره این که بخواد اینا بر ما نازل بشن؟ مگه کل امورات عالم دست ماست؟ سخن از من کل امر، سخن از من و تو نیست. بحث اجابت دعا نیست که مریض شفا پیدا بکنه، نمیدونم رزق و روزی نازل بشه. بحث من کل امره. این برنامه و این اذن الهی نسبت به من کل امر، یه میزبانی میخواد متناسب با این برنامه، با اون ظرفیتی که رسول خدا داشت، که خودتون میزبان این برنامه رو در زمان رسول خدا میدونستید. خب پس از اون میگه شب قدر هست، شب قدر هر سال تنزل ملائکه تو بر رو. خب الان میزبان این میهمانان الهی کیان و کی میتونه باشه؟ با چه ویژگی هایی؟ با توجه به این دو نکته، روایات، خود این آیه عرض کردم میرسونه، روایات تو این زمینه میاد به تبیین این حقیقت میپردازه. و یا للعظمه. و اون نکته معرفتی و عجیبی که اونجا شما ازش استفاده میکنی اینه که امام زمانی که شما داری، امام زمانی است که تمام امر به اذن الله دست اوست، ولایت کلی عالم، الا له الخلق والامر، الامر مظهرش تو این عالم امام زمانه، الامر به طور کامل و مطلق امام زمان باشه. یعنی چه؟ تو چه امامی داری؟ چه مقامی داره؟ چه قدرتی داره؟ و حجت که علی من فوق العرض، ایته اختیاراتش یه گوشش این عالم. خدا چه کرده با ما؟ چه امامی برای ما قرار داده؟ و و ما چه استفاده ای از این امام میکنیم، در چه حدی. به هر حال بگذارم، عرض کردم این چهار مرحله رو دنبال میکنید. یکی دیگه این روایت احمد ابن حنبله که اینجا در منابع مختلف من از دو تا تفاسیرشون، تفسیر ابن کثیر و تفسیر سیوطی آوردم خدمتتون، و در طی چهار پنج مرحله اون بخش سوم رو توضیح دادم، کمک گرفتن از آیات دیگر به این که این میزبان ها، این میهمان ها میزبان میخوان، این نزول منزل علی میخواد، و بعد خب روایات، این چقدر روایت آقا امیرالمومنین یه بیان عاقلانه و منطقی است که شب قدر هر سال هست، امر سال در این شب نازل میشه، برای این امر پس از رسول خدا، رسول خدا بود، رسول خدا بود، پس از رسول خدا والی وجود داره، والی یعنی صاحب، شب قدر صاحب میخواد. ابن عباس گفت اینا کیان؟ فرمود من و 11 نفر از صلب من. یه برهانه از امام جواد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. میگه برتری آدمی که بفهمد و باور داشته باشه اونی رو که در این سوره هست نسبت به اونی که این باور رو نداره، همانند برتری انسان بر حیوانه. ممکنه که هر سنگین باشه، داد بیداد فریاد، چرا توهین میکنی؟ یعنی کسی اینی که تو این صورت قبول نداشته باشه انسان نیست؟ نه، نه تنها امام جواد، جد گران قد آقا جواد العلیم این حرفا زده. کجا زده؟ تو صحیح بخاری، صحیح مسلم، همه جا هست. چی گفته؟ من مات ولم یعرف امام زمان مات میتتن جاهلیه. معلومه اینی که تو این سوره میگه در رابطه با امام و حجت زمانه، که کسی این امام رو بشناسد حیات طیبه دارد، نشناسد مات میتتن جاهلیه. چیز عجیبی نیست. پس ببین تو این سوره چی هست. این سوره حجت حی رو داره داد میزنه. چرا اینقدر گفتن در کنار سوره توحید قل هو الله احد سوره انا انزلنا رو تو نماز بخونی؟ این دوتا دوشا دوش هم دیگرن. چرا؟ روایات رو عرض کردم، صد و خورده ای روایت رو برید ببینید چه کرده. بگذرم پیام آیه چیه که گوشه ایشو عرض کردم، که من و تو که چنین امامی خدا برای ما قرار داده، اون وقت استرس، اون وقت افسردگی، اون وقت بنبست، اینا برای زندگی شیعه معنا داره؟ ترس معنا داره برای یک شیعه؟ لرزیدن از شرق یا غرب معنا داره؟ تو یک چنین امامی داری که مظهر تام و کامل اسماء حسنای الهی است، که شما حالا باز کردن بحث قدرت ولایی اینجا جاشه که کاری ندارم. حالا آیاتی که در رابطه با بر وجود حجت آیه 7 رده که تو کتاب توضیح دادم، آیات دیگری سوره 71 اسراء که از آیات عجیب قرآنه، یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتاب یمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. و من بعدش چیه؟ و من و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. اعمای به چی؟ اعمای به اون امامی که خدا قرار داده، که از آیات عجیبه. صبح یادتون بحث ظاهر و باطن رو مطرح میکردیم، تفسیر و تعویل. یه وقتی یکی از بزرگان ما پیش بن باز بحث میکرد، خب اینا بحث ظاهر را میگن، الرحمن علی العرش استوا، خدا رو مبل میشینه، خدا دست داره، ید الله، خدا چشم داره، قرآن سریع، قرآن هرچی دلیل و برهان آورده بود فایده نداشته بود. بن باز کور بود ظاهرا و باطنا. عرضم به خدمت شما که گفته بود این آیه رو چی میگه؟ و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما. کسی که اینجا کور باشه اونجا هم کوره، و تازه وضعیتش اونجا بدتر و اضل و سفیل. کدوم بیرونش بکنید؟ اعما یعنی اعمای از حجت خدا، و الا کسی نابینا باشه مگه عیبه؟ مگه عیبه؟ این باید برای جهنم چون نابیناست؟ نسازش رو بالله. چه نابیناهایی داریم که روشن دلند و حقایق رو با تمام وجود درک میکنن. به هر حال آیه 24 فاطر، آیات دیگری که داریم، حالا این موجودی که موجود است و حی و حاضر ولی ما قدرش رو نداریم، پس کجاست؟ با پدیده‌ای به نام غیبت حضرت مواجه میشیم که باز راجع به غیبت هم که میبینیم آیات زیادی راجع به غیبت، نحوه غیبت. غیبت یعنی چه؟ دورای کوتاه مدت رو گذروندید؟ گذروندید؟ یا نگذروندید؟ بله. تو قرآن میدونید آیه داریم که نحوه غیبت رو بیان کرده؟ آیاتی رو داریم راجع به فایده امام غائب و حجت غائب. خیلی زیبا بحث غیبت. من یه نمونه از آیاتی که راجع به غیبته میگم، آیه 30 سوره ملک، آیه آخر ملک. مواردی خط کشیدم همون واژه هایی است که مفردات آیه رو در واقع ابتدا باید تبیین بکنیم. خود این که میفرمان قل، تو بگو. چرا؟ چرا به رسول خدا میگه تو بگو؟ ارائیتون معناش چیه؟ آیا دیدید؟ خب که چی؟ رؤیت، ارائیتوم، ارائیتکه تو قرآن معناش چیه؟ قرآن فرماد افرائیتوم الماء الذی تشربون، افرائیتوم الماء الذی تشربون. خدا عذر میخوام، شرمنده تا ببخشید، کور که نیست، خب آب دیگه. بهی میگن قرآن کتاب مهمی، خب این چه سوالیه دارین میپرسه؟ آب میبینیم دیگه، این سواله. افرائیتوم یعنی آیا دیدید یا نه؟ افرائیتوم رؤیت با قلب و دل، بحث معرفت و شناخته. چقدر نسبت به این آبی که میخوری معرفت و شناخت داری؟ آب تموم شد رفت، برمیذاریم اینجا. میگه چقدر وایسری اینجا نگه داشت، روش فکر بکنی. رو چی؟ رو آب؟ دیگه آب خوردن که فکر کردن نداره که. اه اه اه. مگه معادله دو مجهولیه؟ به مسئله فیثاغورسه. رو چیش فکر بکنم؟ هر مسئله ساده باشه میگن مثل آب خوردنه. نه. افرائیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتمو من المزن ام نحن المنزلون. این بحث نزول باران و از اون عجیبتر برف چیه؟ چه تشکیلاتی تو آسمونه؟ با هواپیما بلند میشی میری تو ابرا، وقتی که بارون و برف داره میاد میری بالا، میزنی به ابرا، بالای ابرا میری، اونجا آب نیست، دیکای برف نیست، اگه بود که بهش میخورد منفجر میشد، اونجا بخاره. چی میشه وقتی میاد پایین؟ اینا قطره قطره میشه، تیکه تیکه میشه. اگه همه یه تیکه میومد چی میشد؟ میگه چقدر فکر کردی؟ خب این آب چقدر زلال گوارا. لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. زورت میاد دو رکعت نماز بخونی. چرا؟ چون فکر نکردی. آب همینجور میخوری، میوه رو همینجور میخوری، غذا رو میخوری بدون که ذره روش فکر بکنی. اگه فکر میکردی این چیه و کار کیه و چه عظمتی توشه، عبد خدا میشدی دیگه، زورت نمیومد. خودم رو عرض میکنم، یعنی ما این راه تربیتی که بچه هامون، خب نماز صبح براشون سخته دیگه، یه میگیم پاشو پاشو، گاهی از کوره در میاد ای دیگه پاشو دیگه بابا نماز قضا شد. خب این بچه دیگه، خب اینجوری که دیگه از خدا و پیغمبر و همه چیز زده میشه. ها دور هم جمع میشیم، آقا یه چیزی هست بهش میگن کنترل، یه دوش میداره اینجور بزن خاموشش کن. میشین دور هم باید حرف با هم حرف بزنیم، میوه بیاریم، میوه رو دست بگیریم، بشکافیمش، کالبو چک بافی بکنیم، این چیه این میوه، چی تو دلشه، انار چه عظمتی توشه، از خدا بگو. توقع هم نداشته باشی یک شبه، به مرور به تدریج، گاهی با داستان، گاهی با میوه، گاهی با همین آب امثال اینها، اون وقت اون روحیه بندگی درش احیا میشه، با عشق پا میشه. میگه بابا مامان صبح پا میشه منو صدا بزنی. یا ببین روش تربیتی باید چجوری باشه. اصبح صار ما که یعنی آب بلد، غور فرو رفتن، لذا غار را میگن غار، فرو رفتگی در دل کوه را میگن غار. یعتیکم به، یعتایتی یعنی اومد میاد، اما با متعدی میشه، یا آوردن، عطا به، یعتی به، فعتت بهی قومه، قومه ها تحملو، به ماء معین. ماء معین یعنی چه؟ معین، گوارا، معین، آشکار، جاری، یا ابوالفضل، گوارا، ظاهر، جاری، همینجور بگید دیگه، نه بفرمایید. هر ستاش درست بود. چرا؟ چون این واژه میتونه از عینه باشه که میمش زائد باشه، عینه باشه یعنی ظاهر آشکار، میتونه از معنه باشه، اگه از معنه باشه هم میتونه معنای دو معنا داره، جاری یا گوارا. چون اینجا با هر سه معنا جور در میاد، هر سه تا ترجمه هم کردن، ببینید آب جاری و گوارا در دسترش شما قرار دهد. خب در واقع هر سه تا که نیست، باید شواهد و قرائن رو ببینی که کدومش هست که در ادامه خواهم گفت. مفردات آیه رو بیان میکنی، این آیه داره چی میگه؟ ای رسول ما به این مردم بگو که اگه یه روز اومد و شیر باز کرد رفتید سر چاه، آب نداره، رود خونه زند و رود خشکیده. آقا همه چیز هست، آب نیست، چی کار میکنی؟ تیمم میکنی. ماشاءالله. بله. ابرها رو بارور میکنیم. آقا این ما قدیم هست، الان دستگاه اومده 500 متر 600 متر میکنه آب، هر کجا باشه درش میاری، میگی میذاریم بره بالا، هم که میره ابرها رو بارور میکنیم. بارون یه حرفا کدومه؟ یه قرآن که مال الان نیست، مال قدیمه. عرضم بخیر، من دیدم بعضن منبرهایی که میگه، گاهی بعضی وقتا هم قشنگه، میگن ببین قرآن داره میگه قل ارائیتم این اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر آب نباشد چجور باید در جستجوی آب بود، به دنبال آب بود. امروز هم که ماء معین امام زمانه، باید در جستجوی امام زمان باشیم. چرا بی خیالیم؟ باید به دنبال امام زمان باشیم. و ما زهر آیه رو که نفهمیم، تفسیر آیه رو هم نمیفهمیم. این آیه میخواد بگه من خدا اگه اراده کنم آب رو بگیرم، جن و انس و ملک ماسوالله همه دست به دست هم بدن بخوان یه قطره آب ایجاد کنن، نمیتونن. این برای من عبازریه که تا چیزی میشه میگم ای بابا 3001 گرفتاری، صبح تا شب مثل چچی میده و ما فلان و همش رو قرطانیم باقیه، همش نیمه خالی لیوان رو میبینم. میخواد بگه اگه همه چیز باشه من خدا آب رو بگیرم، تو چیکار میتونه بکنه؟ که یه وقتی داره یه کافر این آیه رو شنید، قدیما رسم بود تو خونه مؤمنین، خود پیامبر و ائمه و مؤمنین تو قرآن خونه قرآن میخوندن با صدا، روایت هم داریم، خصوصا صبح قرآن میخوندن با صدای زیبا، صداش میومد تو کوچه. امروز هم صدا میاد تو کوچه، صدا میاد و صدای قرآن میومد، این آیه رو میشنید. کافره گفت که بله آب بره تو زمین، خلاصه به معاول، معاول یعنی کلنگ، معاول حداد با کلنگ های تیز و مرد های قوی هیکل چاو میکنیم آبا در میاریم. اتفاقا آب چشمش خوش شد، حضرت فرمود کجاست اون کلنگ های تیز و اون مردان قوی هیکل، بگو آبا رو در بیارن. کور شد، آب چشم خوش بشه کور شد. آیه میخواد بگه اگه من آب رو بگیرم شما چه میکنید؟ اگه الان میرن آب رو بارور میکنن چند صد متر میرن، اراده نکرده خود آب رو بگیره. اینجا سخن از اینه که رسول به این مردم بگو این خیره‌سری، این ناشکری، این به خاطر چیه؟ تو چه توانی داری؟ تو چی کار میتونی بکنی؟ خیلی حرف داره همین زهر و تفسیر آیه. نسخه شفاست، نسخه شفاست، خدای شکرت که این نعمت رو خلق کردی. خب این زهر و تفسیر آیه، آیه دیگه عمدتاً تا به حال خوندیم تفسیری بود، این آیه اصطلاحاً آیه تعویلی است. زهر و تفسیر آیه راجع به نعمت حیاتی آبه، اما قرآن گفتیم اقیانوسه، بی نهایت معانی و معارف رو حساب و کتاب و برنامه، نه همینجوری. خب از کجا میشه ورود پیدا کرد؟ تعویلات ابن عربی خوبه؟ هرگز. هر تعویلی از غیر ناحیه معصوم باشه فضربوه علی الجدار، از هر کی میخواد باشه، ابن عربی باشه ابن عجمی باشه، از هر کی میخواد باشه. دو جلد کتاب داریم تعویلات ابن عربی، حالا مال ابن عربی هست، مال عبدالرزاق کاشونی، من نمیدونم مال کی، هر کی از فضربوه علی الجدار. مرحله اعماق این اقیانوس خط قرمز داره، فقط و فقط و فقط منحصر در معصومه، و الا هرج و مرج پیش میاد، و الا هر کسی هر ایده ای رو به قرآن میتونه نسبت به کجاست فلان سوره، این که نه این تو بطنشه، تو نمیبینی تو بطنشه، هرج و مرج به وجود میاد. خب غواصان حرفه‌ای این دریا اومدن چی میگن؟ روایاتی داریم از رسول اعظم خدا، چه روایت عجیبی، الله اکبر، تو البرهان هست. روایت از آقا امام باقر علیه السلام داریم، از آقا امام کاظم داریم، از آقا امام رضا داریم، چه روایات نابی. یک روایتش از آقا امام باقر علیه السلام میفرماد این آیه میدونید چی میگه؟ این هازل آیه نزلت فی القائم، این آیه در مورد حضرت قائم جل الله تعالی فرجه الشریف نازل شده. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آی مردم، ای رسول ما به این مردم بگو، قل ارائیتم ان اصبح امامكم غائبا لا تدرون اين هو فمن ياتي غائبا عنكم لا تدرون اين هو فمن ياتيكم بامام ظاهر. ما این یادتونه سه تا معنا شد، به امام ظاهر ياتيكم باخبار السماء والارض حلال الله و عز وجل و حرامه. بعد فرمود والله ما جاء تعویل هذه الايه ولا بد ان يجيء تعویلها. تعویل اینجا به چه معناست؟ تحقق وقوع. حالا تعویلش اومده یا نیومده؟ نیم بول چه شل میگید، نهار نخوردی، اومده یا نیومده؟ غلطه آی اومده. اینجا موضوع غیبته، اونی که گفتیم نیمده آیه 33 توبه بود، اون ظهور بود، اینجا موضوع غیبته. هشدار غیبت داده شد، مردم قدر این اهل بیت رو ندونید میگیرن ازتون ها، قدر بدونید تا بلا و مصیبتی که بالاتر از اون تو عالم نیست. غیبت حجت خود، مبتلاتون میکنم به غیبت حجت خدا ها، ایراتون به اینا بگو. گوش ندادن و با کمال تأسف جا تعویل ها، تعویلش اومد سال 260 امام غائب شد، ما هم که عادی شده برامون. بله هر کدوم از طلبه و جلبه، نه جلبه جمع جالبه، رجال یادتونه جمع راجل بود، همش کنه مرد نیست که، جلبه جمع جالبه، طلبه و جلبه، همه و همه مشغول کارمونیم. بله یه امام زمانی هم داریم غائب، انشالله میاد، انشالله میاد، این جمعه میاد، این جمعه دیگه، عادی شده برامون. اصلا غیبت رو بلا نمیبینیم، غیبت رو مصیبت نمیبینیم، غیبت رو عذاب نمیبینیم، عادی شده برامون. و این بدتر از خود غیبت، عادی شدن غیبت. خود این تأویل که مائمعین اینجا میشه امام زمان با این بیان عجیب، نکات عجیبی رو میشه ازش استفاده کرد که برخیش رو اشاره میکنم. یک بحث عجیبی داریم ما در رابطه با بحث غیبت امام زمان که پایه خیلی از مباحثه. آیا خدا صرفا خودش اراده کرد حجتش رو غائب کنه؟ خیلی هم میگن، از علما میگن قضیه انجمن اصل و اساس تفکرش همینه، خود خدا اراده کرد حجتش رو غائب کنه. خب اگه خدا روز اراده کرد حجتش غائب کنه، ما هم که میریم به کارمون میرسیم، هر کاری حوصله‌مون سر میره میشینیم قرمیم خدا که یه روز اراده کرد حجتت غائب بشه. خب خیلی دیر شدم، خیلی ساله پس کی میاد دیگه؟ این میشه انتظار، این میشه مهدویت. اینا دارین در سطح وسیع و گسترده. اونایی که با انقلاب مخالفت میکنن یکیش همینه. یکی از علما تو قوم عرض کردم تو کتابتون، کتاب خیلی قطور ارزشمندی داره، گفتم شما هم بعضی موضوعات خیلی زیبا پرداختید، چرا راجع به بحث غیبت چیزی؟ گفتم ما سکرتر خدا نیستیم، ما چه میدونیم خدا برای چی وجودش غایب کرده؟ خود خودش اراده کرد. یا لال عجب، اگر خدا صرفا خودش اراده کرد، این چه سوالی از ما میپرسه؟ خدای حجتت رو غائب میکنه، بعد به ما میگه اگر حجت غائب شد چه میکنی؟ غائبش نکن. به ما میگه غائبش میکنم چه میکنی؟ خب چه کنی؟ اصلا سوال معنا نداره اصلا. بله خدا غائب کرد، اما چرا؟ چون قدر نشناسی مردمه. شما این آیه رو ببینید، این آیه رو ببینید، این آیه رو ببینید، الان شب شد، این آیه رو من میخوام خودزنی بکنم، بعضی وقتا میبینم این حرفا رو. ما این قرآن رو داریم، بابام ذالک به ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسه. میگه خدا سنتش اینه، وقتی نعمتی رو به ما مردم داد، این نعمت رو نمیگیره. نعمت مطلق گفته بشه یعنی نعمت ولایت و امامت. برای چی بگیره؟ خب این امام قرار داده که من تو به کمک او به اعلی لیگین برسیم. میگه من نمیگیرم حتی یغیر ما به انفسهم، مگر اینکه این امت لیاقت خودش رو نسبت به قضیه حضرت مهدی. میگن مگه مردم قدر بقیه ائمه رو دونستن، پس چرا اونا غائب نشدن؟ خب نفهمیدی، بی سواد. کتاب نوشته قطور تو همین نرم افزار مهدویت هم از کتابش که حمله میکنه به شیخ طوسی ها، شیخ مفید ها، سید مرتضی ها، یعنی چه قاعده لفظ چیه، قد نشناسی چیه. ما میگیم قد نشناسی از اهل بیت، نتیجهش این شد وقتی به نوبت حضرت مهدی رسید قصد غیبت پیش بیاد. حضرت مهدی که در ظهور نبود که ببینیم قدرش رو میدونن یا نمیدونن. میگه اگه قد نشناسی علته، پس چرا بقیه ائمه امام علی رو قدر دونستن؟ اگه این علته، پس اونا هم باید غایب میشدن. میگیم درست مطلب رو نفهمیدی. قدر نشناسی از اهل بیت سبب شد نوبت به آخرین حجت خدا خاتم اوصیا بقیت الله العظم که رسید. راهی جز غیبت، این سنت خداست. اگه من اشتباه میگم شما بیاد منو بزنید، نذار من خودم بزنم. برای شما هم دارن. خدا تو کار خودش خیلی مهارت داره، با امتحانت میکنه آقا جون، امتحانت میکنه. خیلی ها امتحان شدن نمره نیوردن، خیلی ها. بگم نمونه هاشو؟ وقت ندارم بگم. امروز گفتم خدا امتحانت میکنه. بله این زمان خدا امتحانت میکنه که کمو که یه دقیقه امتحان کرد که آیا من لاف میزنم مهدی بیا، مهدی بیا. و خیلی ها گفتن حسین جان بیا چنین و فلان، منم میگم بیا، اما بیا که چی؟ مشکلات حل بشه. بیا که چی؟ آخ جون بهشتی ردیف بشه، مزاجا لطیف بشه، همه چیز ردیف بشه، مشکلات نباشه. حالا خدا تو کار خودش استاد، امتحان میکنه. فردی داریم و اجتماعی داریم. یک امتحانش هم بحث خمسه. امام زمان ولایت کلی بر عالمی یه اراده کنه، کوه طلا میشه امام زمان که بماند. اونه که دور و برشن از اون اوتاد این اراده رو دارن به اذن الهی. به خمس من و تو نیاز نداره. این خمس برای امتحانه که من میگم امام زمان بی ابی انت و امی و نفسی و مالی، هی زیر جامعه میخونم، زیارت اینا چی میخونم؟ میگه تو یک سال درآمدت که کسب میکنی، هزینه زندگیت میکنی، نوش جونت، هر مقدار که زیاد اومد بدهی چیزی داری مال الان، اونم کمش کن، هر چی تهش مون، چهار پنجمش مال خودت، نوش جونت، یک پنجمش خمسه. چند درصد اون خمس میدی؟ تو اجتماعی الان قضیه اطاعت از ولی فقیه امتحانه، یه امتحانه. شما چیکار کردی؟ راجبه ولی هی نشستیم انقلاب چه کرد فلان کرد. خب شما برای انقلاب چه کار کردید؟ آقا یعنی چه؟ آخه رهبر؟ نه، رهبری که خدا به برکت خون شهدا به شما داده، چه ایبی داره، چه ایرادی داره؟ آخه نخوا این هم بعض بدتر از زمان انقلاب شده. اون وقتی که رسول خدا، اون وقتی که امیرالمومنین در رأس حکومت بود، برنامه خدا این بود که مثل الکعبه، مثل العلماء مثل الکعبه، ولی فقیه هم در ادامه اونها. ولی یه فقیه معصوم نیست، پیامبر نیست، امام نیست، اما راه همون راهه. او وظیفه نداره دنبال هر چیز خودش پاشه چیز بکنه که بعد او وظیفه ارشاد رو داره، بیان رو داره، به موقع از سال 76 فریاد زد قضیه فساد اقتصادی رو کجا گوش کردیم؟ چقدر داد میزنه فریاد؟ خب ما الان تو روز روشن وقتی چنین ولی فقیه داشته باشیم قدر ندونیم، نتونیم شیطنت دشمن به حجمه ها و شایعات و دروغ‌هایی که از علیه ولایت را بفرمه، خدای امام زمان هم میفرسته. اینا امتحانه. حالا اگر آقا تو امتحان موفق شد، یه زمینه ای داره تو این کتاب غافل سالار به نام شش تا زمینه داره که این شش تا زمینه هر دو همش مهمه، به نام ارزش ایمان در عصر غیبت. شما اگه تو آزمون ولایت امامت نمره آوردی، امام سجاد میفرماد الله الله الله، خدا پاداش هزار شهید از شهدای بدر و احد رو بد میده، اونی که در محضر رسول خدا بود، تو بدر بود، چه عظمتی، چه بزرگی، اون اجرش چقدره؟ شمایی که امروز تو این شرایطی که پیامبرت رو ندیدی، 11 امامت رو ندیدی، شهید شدن، امام زمانت هم غائبه، ثابت و راسخ بمونی تو راه اهل بیت، خدا پاداش هزار شهید از شهدای بدر و احد بد میده. ده ها روایت، 7 تاشو آوردم، یکی از یکی عجیبتر. جوانای ما، نوجوانای ما امروز به اینا نیاز دارن. یه نکته میخوام بگم. از این آیه صلوات برفرستین. آقا اگر امام زمان غائب شد چه باید کرد؟ بفرمایید من بنویسم الان.
باید خودتر بشیم. یکی از این که قدرت اتفاعات امامون داشته باشیم. شما خود که از اتفاعات امامون داشته باشیم و گفتی شاهد بدیم که پیرم خارج شد. یعنی من امامم رو بدش نکرد. شاید تو
مورد. امام غائب شد و چه کار کرد؟ زمین سازی ظهور. زمین سازی ظهور. چی کار باید کنیم؟ خود سازی. اصل قضیه این سوال جواب نداره. اگر میگه امام زمانتون غائب بشه چه میکنید، یعنی کاری نکنید که امام غائب بشه، تو برگردید بک بزنید تو قسمت زهر و تفسیر. اگه یه روز آب رو خدا از ما بگیره چیکار باید کرد؟ هیچی، خاک باید به سر کرد، یعنی رو حیات باید خط کشید. تو مرحله تعویل اگه میگه قل ای رسول ما به این مردم بگو ارعیتم ان اصبح امامکم غائبن انکم لا تدرون عینه و فمن یأتیکم به امام ظاهر یأتیکم به اخبار السماء و الارض و حلال الله عز و جل و حرامه، یعنی آی مردم کاری نکنید من این نعمت رو بگیرم. بحث وجود نیست، وجود که مرحله قبل بود، بحث این که امامی که هست بشود غائب، اگه این امام غائب شد چه میکنید مردم؟ این معناش اینه شما دچار خسارت جبران ناپذیر میشید. بله الان که این قدرنشناسی صورت گرفت، الان از حضور امام محرومیم و امام غائبه، بحث ارزم به خدمت شما و عمل حوادث الواقع فرجم الى روات حدیثنا، بحث اطاعت از علما بزرگان مراجع با اون شرایطی که باید باشه، اطاعت ولی فقیه اینا هست، اما اونی که آیه میخواد بگه چیه؟ یه جمله دیگه میگم و کم کم بحث جمع میشه و بعد از نماز که فرمودن ساعت 6 18 بعد از ظهر ما خدمتون هستیم انشاءالله. تا کی بخشی هم میگذاریم برای پرسش و پاسخ انشاءالله، گرچه هنوز خیلی از مباحث مونده. یه مطلبی که این آیه میخواد بگه، خوب گوش کنید، زیادی هم گوش بکنید. ببینید اینی که میگه قل ارعیتم ان اصبح امامکم غائبا تا آخر، یه معناش اینه ما بزرگانی داشتیم مثل مرحوم کلینی ها، چه عالم جلیل القدری از نظر علم، از نظر طهارت نفس و تقوا، علمایی مثل مرحوم شیخ مفید، سید مرتضاها و عرضم به خدمت شما سید رضیها، ارزم علامه هلی ها، شیخ توسی ها، تا سید ابوالحسن اصفهانی ها، تا مرحوم بروجردی ها، تا امام خمینی ها و و هزاران عالمی که انقدر در اوج قله علم و تقوا و طهارت نفس بودن که واقعا آدم نمیتونه عظمت اونها رو درک بکنه. اما این آیه میخواد بگه، صبح یادتون نره گفتم هدف گذاری، سه تا هدف داشتیم. یک، چه میدونم زور چی خوردم حالا میگه صبح چی گفت، سه تا هدف بود. یک، دفاع. دو، تبیین و تعمیق. سه، معرفت. اونی که تو این آیه میگه بشناس امام زمانی که داری کیه، اگر تمام این علما با اون عظمت همه یه جا جمع بشن، باری را که امام زمان بر دوش میگیره نمیتونن بر دوش بگیرن. و الا خب امام زمان غایب شد، چه غایب شد؟ خب هستن علما، هستن بزرگان، هستن دیگه، الحمدلله متعدد، خدای شکره. باری که رو دوش امام زمانه، من کل امری که تو آیه قبل خوندیم، باری که تمام اینها که بماند، اصلا 8 میلیارد انسان جمع بشن یه طرف، اون طرف امام، باری را که امام رو دوش داره 7 میلیارد آدم نمیتونن بر دوش بگیرن. نمیفهمیم اینا، چون آیه قرآن را و قرآن را، اونی که قرآن میگه تدبر در قرآن، این که میگه قل ارعیت من اصبح امامکم غائبا، تازه نمیگه بره بگیره امام را، اگه بگیره که سفره جمع میشه، امام هست اما غائبه، میگه چه میکنید؟ اذا فقدتم امامکم فلم تروه فماذا تصنعون، چه میکنید؟ یعنی امام فقط می شود گفت امام است، امام است، امام است. لذا فرمود اگه دو نفر تو عالم باشن، یکیش حتما امامه. این عالم بدون امام نمیشه، این بار رو جز امام نمیتونه کسی بر دوش بگیرد. چی میگه این آیه؟ چه نکات معرفتی رو داره؟ خب ما بی خیالیم، بی توجه. بله امام زمانی داریم غایبه، انشالله میان. بله انشالله میان و کارا درست میشه. این که لقب ماء معین، از القاب زیبای امام زمان ماء معینه. چرا به امام زمان میگن ماء معین؟ ماء معینی که در دسترس قرار نگرفت، غار غابه در اثر قدرنشناسی مردم. چرا میگن به امام آب میگن، ماء معین میگن؟ این چه پیامی داره؟ چه دلالتی داره؟ صبح اول جلسه تو زیل آیه 20 لقمان یه اشاراتی داشتم. به هر حال قرآن را اگه نقشه راه دیدیم، مباحثه کردیم، تأمل کردیم، درش تدبر کردیم، راهکار در میاریم. امروز اون وقت میشه، یه وقتی میگفتن صدام زمان جنگ وقتی که تیرش به سنگ خورد، دستور داد بالای تمام وزارتخونه و اداره ها همه اینها بنویسن دارالحرب. اینجا وزارت داراییه، اینجا وزارت راهه، اینجا وزارت آموزش پرورش، هر چی هست. مسئله اصلی که در رأس دارالحرب راجع به جنگ باید صحبت بشه، هر وزارتخونه اداری باید ببینه برای جنگ چه کنه. من میخوام بگم ما اگه قضیه حضرت مهدی رو میفهمیدیم، بالای هر وزارتخونه و مجلس و قوه قضاییه و قوه مجریه، همه سازمان ها ادارات مینوشتیم دارالمهدی، که راج اینجا دغدغه اول ما قضیه ظهور باید باشه. هر اداره ی هر مسئولی باید ببینه در رابطه با بحث ظهور چه نقشی میتونه داشته باشه، چه کار میشه کرد. اما الان میگی مگه همه چیز مهدویته؟ خیلی چیزا دیگه هم داریم، حالا مهدویت هم یکیش. هی میگن مهدی مهدی، بعد از مسئولین رده بالا ها، تازه اونایشون که باور دارن، عقیده دارن، دیسترشون که دیگه. ما خیلی گیر داریم. ما قرآن داریم، ما امام زمان داریم، اما اگر اینا رو نداشتیم چه میکردیم که الان نمیکنیم؟ اینا نقشش تو زندگی ما چیه امروز؟ به هر حال اینا معارفی است، مسائلی است که شما از برکت این راه با باید کار کنید، باید مباحثه کنید، مطالعه کنید و بعد آخرش میرسید که دست به دامن خود آقا بشید، آقا جون به دادمون برس، ما بفهمیم اینا رو و بتونیم بفهمونیم این حقایق رو که انتظار نشستن نیست، انتظار فهم اینه. اگر میفهمیدیم مضطر میشدیم و اگر مضطر میشدیم قطعا خدا ما را اجابت میکرد. آرزوی سعادت و توفیق براتون دارم. ما آیات دیگری داریم راجع به غیبت، آیه 3 بقره تو کتاب توضیح دادم آیه را با پیام بسیار عجیبی که داره، و آیات دیگری که در این زمینه داریم. حالا راجع به ویژگی های موعود که نقش اساسیش قافل سالاریست و هدایتگریست، خیر محض و مطلق بقیت الله خیر لکم، که خب مرحله عرضم به خدمت شما بطن و تعویلش که غواصان حرفه‌ای این دریا از ما خبر دادن، بقیت الله آخرین ذخیره الهی. ببین تو 4 تا کلمه گفته آی مردم گوش دارید بشنوید، بقیت الله خیر لکم. هم ای کاش این رو میفهمیدیم. و روایات زیبا و نورانی و عجیبی که ذیل این آیه داریم که هر کدوم از این روایات چقدر نکات ظریف و زیبایی داره. قضیه احمد بن اسحاق اشعری قمی، طرف میگه امام صادق یا ابن رسول الله، من حضرت مهدی رو باش روبرو بشم چجوری بهش سلام بکنم؟ تو این حد بگم السلام علیکه یا امیرالمومنین؟ فرمان نه امیرالمومنین خاص و منحصر در علی ابن ابی طالبه. میدونید چرا؟ چرا امیرالمومنین تو کل هستی یه مصداق داره؟ فلسفه‌اش چیه؟ تا حالا فکر نکردید چرا امیرالمومنین تو کل زمین و آسمان یه مصداق داره؟ فرمود نه، به حضرت مهدی السلام که امیرالمومنین نمیگن، میگن السلام علیکم یا بقیت الله. پیام این آیه چیه؟ بله میرسیم به چرا امیرالمومنین بشون داد. اگه امیرالمومنین یعنی امام، امام حسن هم امامه، امام حسین هم امامه، 12 امام امامه، چرا فقط علی ابن ابی طالب امیرالمومنین؟ و اولین امام باشه، اول امام یعنی چون امام حسن، چون دوم امام امیرالمؤمنین نیست؟ آقا امام حسن رهبر مؤمنین نبود؟ امام حسین رهبر مؤمنین نبود؟ دو تا بحث مهم دیگه داریم، دو تا بحث مهم اساسی داریم. یکی وظایف منتظران که ای کاش وقت بود، ای کاش قدرت داشتم تا تشتر نگهتون داشتم، اما ندارم. یه آیه راجع به انتظار میگم، یه آیه راجع به رجعت میگم، بعد پرسش و پاسخ، بعد هر جو خواستید برید منزلتون برید. خدا به شما جزای خیر عطا بکنه. ما رو هم دعا بکنید، نماز میخونید، بعد نماز ما رو هم دعا کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.